أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث مفاهیم دارای باطن مقدمه ای رو در جلسه قبل در ابتدای صفحه 72 عزیزان عنایت کردن که حقایقی در عالم هست، صورت اون حقایق وسیله انتقال ماست به اون حقایق. این کل قصه عالم وجود است. قفلت های پیش میاد که ما درست برخورد نمی کنیم با عالم. قفلت ها چطوری پیش میاد؟ این که گاهی چیزهایی که باطن ندارد رو و اعتباریات بشره مثل اون چیزهایی که باطن دارد باش برخورد میکنیم و این در واقع از بین بردن عمر خودمونه، چون که باطن عالم نور است و حیات است و علم. اگر نتونیم با باطن عالم یا ملکوت عالم ارتباط پیدا کنیم، خب عملا ما فقط با صورت‌ها و معانی و مفاهیم زندگی کردیم. در اون مقدمه اون جلسه مثال تن رو عنایت فرمودین که باطنش نفس انسان است و باطن نفس انسان فطرت انسان است و باطن فطرت انسان خالق هستی یا خداوند هست. هر چه باطنی تر بشد عالم، دو تا خصوصیات درش محقق میشه. یکی وحدت شدید میشه، یکی کمال شدید میشه. علتش هم اینه که وحدت و کمال یکیه. اون که احد است عین کمال مطلق است. پس هر چه وحدت شدیدتر بشه کمالم شدیدتر میشه. خب عمده حرف پس از اینجاست که اگر کثرت ها ما را منتقل به اون وحدت نکنه، در واقع ما به هیچ کمالی نخواهیم رسید، چون کمال و وحدت یکی هست. اون جایی که کمال نیست، درست همون جاست که وحدت نیست. حالا اگر ما در کثرت ها متوقف شدیم، خب در واقع به هیچ کمالی سیر نکردیم. مفاهیم باطن دار هنرشون اون وقتی است که ما رو بتونن منتقل کنن به بواطن، وگرنه سرگردانی است. متن رو با هم میخونیم بعد از اون مقدمه ای که اون جلسه بحث شد در صفحه 72، این پاراگراف آخر اینه: به هر حال ملاحظه فرمودید که بعضی چیزها مثل تن شما باطن دارند و بعضی چیزها مثل اعتباریات اصلا باطن ندارند. این صندلی دارای باطن نیست، چون قرار گذاشتن چند تک چوب را به طرز خاص به همدیگر وصل کنند تا بتوانند روی آن بنشینند. چیزی از عالم بالاتر در تدبیر و ایجاد آن نقش ندارد، فقط ذهن ما منشأ پدید آمدن آن شده و لذا ما را به حقیقتی مافوق عالم مادون منتقل نمی کند. خیلی نکته خوبی است که حفظ بفرماید که اعتباریات بشر باطن ملکوتی که نداره که منتقل انسان بشه به اون باطن ملکوتیش که وجودیست و نور داره و حیات داره. بنابراین اولین چیزی که باید خیلی احتیاط کرد و با هوشیاری مسئله را دنبال کرد همین که ما مواظب باشیم چیزهای باطن، چیزهایی که باطن ندارد رو نیاییم براش در جایی باش برخورد کنیم که مثل چیزهایی که باطن دارد. حالا متن خودش کمک میکنه. بله، یعنی یک امر اعتباریست. حرف بزرگان نفی اعتباریات نیست، یعنی نمیگن که اعتباریات را نفی کنید، بلکه میگوین اعتبار را اگر به عنوان اعتبار بشناسید و قبول کنید اشکال ندارد. کسی که نگفت که این خانه و این نمیدونم صندلی و این میکروفون و این ساعت رو شما اصلا نپذیرید یا وارد زندگیتون نکنید. حرفشون اینه که اینها بر اساس اعتبار بشر و اموراتی که زندگی بشر اقتضا میکنه ساخته شدن. مثلا در تعریف اعتباریات نه عزیزان تو ذهنتون بسپارید، نگون که این واژه فلسفی است. نه، فیلسوفا هم بعضا نخواستن خوب وقت بذارن رو مسئله. اساتید ما میگفتن حتی گاهی فیلسوفایی که آدم انتظار نداره خلط میکنن بین اعتباریات و حقایق. پس از واژه اعتباریات که عرض میکنم یه خورده شما عمیق نگاه کنید به مسئله. این مسئله باید حل بشه، چون درست است واژه فلسفی است ولی مربوط به ماست که میتونیم باش فکر کنیم. اگر ما این مسئله را نشناسیم گاهی فکر نمیتونیم بکنیم. اگه کسی بین اعتبار و حقیقت نتونه تفکیک کنه، هرچی هم میخواد مطالعه داشته باشه نمیتونه فکر کنه. اگه فکر تفکر رفتن از باطل سوی حق باشه، تفکر یعنی انسان خودش را از محدودیت‌ها و اعتباریات، اعتبار مقابلش حق دیگه، تفکر رفتن از باطل سوی حق. خب نمیره. اعتباریات رو بزرگان معنی میکنن اونهایی که اقتضاعات زندگی و نیازهای زندگی بشر پیش میاره. خب شما میخوان که روزا تقسیم کنین تا بتونید مشخص کنین که بالاخره این طول روز چه موقعیش ما بتونیم با هم دیگه وعده کنیم. خب طبیعیه که یه ساعت میسازی، حالا هر شکل میخواین بسازی. این که کسی نگفت بی خوده، گفت یاد باشد این یک مسئله اعتباریست. این فرق میکنه با درخت. درخت بیرونی یه اعتبار شما نیست، یک خارجیتی است که باطن نباتی داره و تدبیر غیبی داره. میشه منتقل شد به عالم غیب به عنوان یک آیت الهی، اما با ساعت از اون جهت که به اقتضای نیازهای زندگی ساختیم، یا صندلی یا خونه، اینا رو که باطنی نداره که بخوایم به جایی در عالم ملکوت ما منتقل بشیم، ما اشاره به ملکوتی نداره. خب مسئله چرا حساسه؟ خب برای اینکه گاهی ما نمیفهمیم اینا را از هم جدا باید بکنیم. پس دقت کردین، میفرماد حرف بزرگان نفی اعتباریات نیست، بلکه میگوین اعتبار را اگر به عنوان اعتبار بشناسید و قبول کنید اشکال ندارد، اما اگر برای دوتا نکته، یکی اینکه چی؟ اگر برای اعتباریات حقیقت قائل شدید، فاجعه هست، حالا عرض خواهم کرد، و اگر حقایق را اعتباریات دانستید، فاجعه آمیزتر. دوتا نکته است. حالا میریم جلو. حالا شما حساب کنید بشر چقدر گرفتار اعتباریات خودش است و همچون حقایق با آنها برخورد میکند. گویا برای او صندلی و خانه همان اندازه واقعیت دارد که خدا و ملائکه. دیگه حالا فرض میگیریم بعضی یاد که از اون ورش هم نمیران باش معنوسم بشن. حالا تا اینجاش دقت کنید، یعنی امور اعتباری مثل خانه و نمیدونم این چیزا را همونقدر برش اصالت قائل است به اعتبار یه واقعیت خارجی که مثلا خدا و ملائکه. حالا جمله بعدی را دقت کنید، در حالی که مگر می شود چیزی که باطن ندارد جان انسان را تغذیه کنه؟ یعنی اینکه قرآن می فرماد ملکوت آسمان و زمین را به حضرت ابراهیم نشان دادیم، برای اینکه با ملکوت جان نورانی میشه، تغذیه میکنه، عالم غیب عین حیات و علم و کمالات است. در شدت و ضعف است تفاوتش، در صورتی که عالم اعتباریات که نمیشه اصلا. ما با عالم حقایق میتونیم جانمون رو تغذیه کنیم، نور بگیریم، زندگی کنیم. حالا میخواین طرف بعدیش هم باز نگاه کنیم، آری با این اعتباریات مثل همین خانه با فرش و زندگی و عنوان حرفا، خیال و وهم انسان تغذیه میشود، ولی عقل و قلب نه. و خیالم که هم تو میره، برای همین شما می‌بینید هیچ وقت انسان احساس غنا و دارایی و بقا نمی‌کنه. اگر کسی اعتباریات رو براش اصالت قائل شد، این در واقع قلبشه که تغذیه نکرد، چون آخه اعتباریات که باطنی ندارن که انسان یاد گیرد منتقل بشه به اون باطن. خب عملا پس در هیچستان زندگی میکنه، با خیالاتش زندگی میکنه، با صورت خیالیه این اعتباریات دلشاد است و زندگی میکنه. این خیلی فرق میکنه با اون زندگی که راه ورود به حقایق را از طریق آیات الهی پیدا کرده است. بله، گرفتار اعتباریات شدن همان است که در موردش گفتن زندگی جام ذری نیست که چون سر کشیدیم دیدیم خیالی بیش نیست. خب این کدوم زندگیه؟ زندگی دنیای مدرن منظور است. این آقا همونا نقد داره میکنه، پوچ پوچ است. میگوید زندگی های امروزی چون از حقایق فاصله گرفته، کاخهای بسیار پر رونقی هستند که هرگز نباید به طرف آن اسباب کشی کرد، چون افکار و احساساتی است بدون باطن. این اساسی ترین نکته است که باید اول ما حل کنیم، وگرنه نمیتونیم درست فکر کنیم که خب ما نسبتمون رو با حق از طریق نصف تکلیفمون رو روشن کردن با اعتباریات میتونیم مشخص کنیم که اینجا ما منتقل میشیم به حقیقت و اینجا نه داریم بازی میخوریم. به پای گفت نگفتن که خونه نداشته باشید، گفتن به پای زندگیتون رو از طریق ارتباط با حقایق شما ازش غافل نشین، زندگیتون رو مشغول اعتباریات خودتون نکنین. عنایت بفرمایید این حرف هایی که بشر در 100 ساله اخیر در مورد زندگی میزند خبر از فاجعه‌ای میدهد که در آن زندگی کارد به استخوانش رسیده است. یعنی روحی در عالم حاکم شد که نسبت به اعتباریات حساس نبود که اینا اعتباریاتن. حتما شنیدن که خیلی جمله عجیبیه، سادم نمیدونه چطوری با یه جمله تاریخ عوض میشه. این آقای فرانسیس بیکن یه جمله ای داره، عرض کردم خدمت دوستان تو اون بحثای مدرنیته، ظاهرن یه جمله است ولی تمام غرب رو این جمله گذاشته شده است. میگه تا حالا فیلسوفان کارشان آن بود که جهان را برای ما تفسیر کنند، ما از این به بعد میخواهیم جهان را برای خود تغییر دهیم. مفصل است بحثش که این چی یعنی چه با این جمله تمام اروپا شکل گرفت. حرف من فعلا اینه که چرا عرض میکنم که تمام زندگی غربی بر روی خیالات گذاشته شده است. ببینین میگه تا حالا فیلسوفان برای ما تفسیر میکردن، یعنی واقعیت ها را، چون علم فلسفه کارش نیست که بتونه وجود را از اعتبار جدا کنه. اولی کتاب فلسفه اگه بخونین میگن کار فلسفه اینه که مشخص کنه چه چیزی اعتباری است چه چیزی غیر اعتباری وجودی است. خب ایشون میگه که فیلسوفا تا حالا برای ما جهان تفسیر میکردن، از موجود به ما هو موجود سخن میگفتن. میگه نه ما دیگه نمیخوایم این کارو بکنیم، ما کار اصلا به این نداریم. ما کار، خیلی دقت کنیم، میگه ما کاری نداریم که اصلا واقعیت هست یا نیست، ما میخوایم با میل خودمون زندگی کنیم. کاری نداریم این میل نظر به حق داره یا نه، همین که باش میشه. بعد ادامهش اینه دیگه، آن چیزی خوب است که من احساس کنم خوب است و اون چیزی بد است که من احساس کنم بد است. خب داره کجا زندگی میکنه این فکر؟ این فکر دیگه در خارج واقعیت که زندگی نمیکنه، این داره با مجاز خودش، اصلا فرهنگ دنیای مجازی و این چیزا، اینا همین 2300 ساله است که در غرب شروع شد نگاه فلسفی به قضیه بکنید تا ببینید. خیلی عجیبه مسئله. حالا من چون مقدماتی طولانی نیاز داره بحث، نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما میخوام عرض کنم که این که این جمله اینجا گفته است، حرف هایی که بشر در 100 ساله اخیر زده است خبر از فاجعه ای میگه که کارد به استخوانش رسیده است، این مسئله خیلی جدیه که بشر پوچی رو زندگی گرفته است به جهت اینکه نظر به حق و هست و واقعیت دیگه براش مهم نیست. متن ادامه میدیم. خب دوباره به آن جمله عنایت فرمایید که میگوید اگر به مفاهیم مشغول شدیم به پوچی ها مشغول می شویم. اینا باید حالا حالا داشته باشید این جمله را. اگر به مفاهیم مشغول شدیم به پوچی ها مشغول شدیم. حالا خوب دقت کنید، حال اگر آن مفاهیم به کلی باطن نداشته باشند و اعتباریات ذهن ما باشند زندگی ما را می بلعن. مفهوم قدرت، میگن آقا این آقا خیلی قویه، اصلا قدرت عرض کردیم یه چیز اعتباری است نسبت به هم یکی قوی میشه، یکی دیگه میاد اون دیگه قوی تر میشه، اون قوی دیگه نیست. مفاهیمی که با اعتبار جامعه به دست میاد، خب این مفاهیم اصلا باطن نداره، این یکی. و اگر مفاهیمی باشند که باطن دارند و حکایت از حقایق میکنند، حالا اون دومی، مثلا مفهوم خدا، خب مفهوم خدا حکایت از یک واقعیت خارجیه به نام حق میکنه. میگه چی؟ همون بحثی که دائم باید هی بهش رجوع کنیم. ببینید، باید مواظب باشیم آنچه در ذهن ما از آن حقایق هست مفهوم حقیقت هست. پس گفتیم با مفاهیم اگه زندگی کنیم زندگیمون از بین میره. حالا نه فقط با مفاهیم اعتباری، با مفاهیم حقایق هم اگه زندگی کنیم زندگیمون از بین میره. بحثش ها همیشه داشتیم. من این تکراری که تو این صفحات میکنم، یه امید دارم که یه حالت سلوکی برای عزیزان باشه. سلوک همیشه دو طرف داره، یکی برگشت از غفلت و یکی رجوع به حضور. حالا ببینید تو این صفحه این کار را میتونید بکنید یا نه، متن ادامه میدیم. باید مواظب باشیم آنچه در ذهن ما از آن حقایق هست مفهوم حقیقت است و نه خود حقیقت، و دانا بودن به آنها به معنای ارتباط داشتن با حقایق نیست، بلکه به معنای مطلع بودن از حقایق است. غفلت از این نکته فاجعه آمیز است، چون همانطور که عرض شد معنی و مفهوم آب اصلا تر نیست، بلکه فقط میتواند ما را متوجه یک واقعیت خارجی بکند که آن واقعیت خارجی آب بودن و تر بودن است. گفتیم این که معنی آب را در ذهن داشته باشیم به این معنا نیست که مقداری از آب خارجی را که تر است در ذهن داریم، معنی خدا را هم که در ذهن و عقل خود داشته باشیم به این معنا نیست که تجلی مختصری از اسمی از اسماء الهی را در جان خود داشته باشیم. خیلی حرفه. یه وقت برای شما با ارتباط با خدا اسم علیم به نور بسیار ضعیفی تجلی میکنه، این خیلی فرق میکنه تا اینکه الله را فکر کنید. الله تمام اسماء الهی است، جامع همه اسماء، ولی فکر الله خیلی فرق میکنه با تجلی اسم نازله علیم. وقتی اسم علیم به نازل تجلی کنه، خب شور روحانی برای آدم ایجاد میشه. اما اگر که الله را بدانی، هیچ تجلی برات واقع نمیشه. این اول باید خوب روشن بشه که اینکه میگن انصراف، این بحثا باعث میشه که انصراف از مفاهیم به سوی حقیقت شروع بشه، و تا این شروع نشد که اصلا راه نمیریم. راه اگه فکر کردن سیر حقیقی است، فکر نمیتونیم بکنیم. بعد میگه که معنی خدا به این معنا نیست که تجلی. آری، علمی که ما را متوجه حقایق کند خوب است. علمی که حکایت از حقایق دارد انگشت اشاره است به یک واقعیت متعالی. منتها خطر در اینجاست که کسی فکر کند حالا که به حقایق علم دارد پس حقایق در جان اوست. ول نباید اینو بکنید، ابدا اینطور نیست، هیچ خوشحالی نداره. بعدا عرض خواهم کرد تمام بساط امروز پوچی ها، اگر انشاءالله خدا توفیق بده فرصت بکنیم در جلسه آینده خوب روشن کنیم، با همین مسئله باز شده است که ما به جد فکر کردیم رجوع به مفاهیم حقایق خود حقایق است. تکرارش بکنم از اون جهت که میخوام اون مسئله انشاءالله آروم آروم حل بشه. بله، منتها خطر در اینجاست که کسی فکر کند حالا که به حقایق علم دارد پس حقایق در جان اوست و دارای آن حقایق است و نفس او با خود آن حقایق مرتبط است همچنان که عرض شد به قول مولوی هر چه اندیشی پذیرای فناست، ول نکنی. بنا نیست که ما با اندیشیدن با عالم مرتبط بشیم، بناست با اندیشیدن خبر پیدا کنیم و با جانمون با عالم مرتبط بشیم. آنچه در اندیشه ناید آن خداست. این شعر مشهور من میخونم، یه خود ببینید چقدر خوب روش کار کرده. دیگه چیکار کنه شاعر؟ میگه از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن. چطوری؟ حق راز دل خالی از اندیشه طلب کن. دومیش را کمک میکنه، یعنی باید یعنی دلی که با اندیشه زندگی نمیکنه، با خودش زندگی میکنه، یعنی اصالت را به حضور میده نه به حصول. بعد میگه از شیشه بی می. خب شیشه می یعنی وسیله اتصال به حق، غلبات قلب را میگن می که انسان میگه. خب حالا این شیشه بی می که می نداشته باشه، حالا چیا طلب کن؟ می بی شیشه. یعنی یه چیزی، شیشه اینجا به معنی چیزی که هیچی را نشون نمیده، خودش هم نشون نمیده دیگه، چون که اگه خودش نشون بده که دیگه شیشه نیست، آجره. حالا باید یه می طلب کنی که اون می محدود به شیشه نباشه، به معنای اینکه حتی یه تشخصی، یه تعینی داشته باشه. میگه این راهش، از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن. بعد دیده است که خب هیچکی نمیتونه مطلب انگار درج کنه. بیت دوم در واقع بیت اولا تقلیل داده است، یعنی بیت اول قویه. دل را حق را طلب از حق را ز دل خالی از اندیشه طلب کن به این جهت. خب هنوز مطلب مونده است. یه مثال خوبی ما از حضرت امام رحمت الله علیه اینجا آوردیم که بتونیم یه خورده همین مسئله را در سلوک حضرت امام ببینیم. بعدنا عرض خواهم کرد، بعدن که عرض خواهم کرد ایراد به من نگیرین که عرض میکنم توحید امام یه توحید عجیب و غریب است. یعنی عرفا همشون اهل توحیدن، ولی گاهی توحیدی که به دنبال هیچ گونه کشف شمی و سوری و سمعی نباشد، توحید بسیار سنگینه، کشنده خطرناکی است و توحید حضرت امام از این جنس است. خیلی گسترده است ولی قابل تحمل هم نیست، کوه هم نمیتونه به خدا قسم تحمل کنه. حالا خود شعر حضرت امام جنس توحید امامه. ما قبل از این که این شعر را بخونیم، آیه‌ای که در رابطه با این شعر گفته شده در پاورقی صفحه 74 آیه 72 سوره احزاب، شعر را با هم آیه را میخونیم، یه خورده تأمل کنید ببینید چی میشه. آیه قرآن است، خدا میفرماد انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. میگه آقا یه امانتی بود، ما عرضه کردیم به آسمانها و خیلی عجیبه، به آسمانها که میگه قرآن یعنی ملائکه و ملائکه مقرب، و عرضم یعنی تمام موجودات عرضی، فکر، اندیشه، اینا همش عرضی است. چون من فقده هستن لقد فقده فکرن جناب ارسطو هم اینجا معنی میده، حالا وقت دونه نگیریم. ول جبال، جبال هم هر چی میخواین معنی کنیم، حالا فعلا واردش نمیشیم. میگه بالاخره به همه این عالم عرضه کردیم، فعبین ان یحملنها، ابا کردن بپذیرن، و اشفقن منها، اصلا نزگود بترکن، بشکنن، منفجر بشن، اصلا گویا اما نه حرفش نزن. خب و حمل حال انسان اون امانت رو حمل کرد، با کلا یعنی چیزی که کوه و ملائکه و نمیدونم دریا و آب و بواطنش و ملکوت اینها هیچ کدوم تحمل نکرده انسان تحمل کرد. امانت ما هم بود که تحمل کرد. پس خوب کاری کرد یا بد کاری کرد؟ معلومه خیلی خوب کاری کرد. معلومه خیلی پهلوان است. خیلی ازش میاد یه همچی کاری، قدرت عجیبی داشته است. بعد آخرش میفرماد انه کان ظلوما جهولا. این آقا از اول ظلوم و جهول بود. کانه یعنی خیلی خلاصه پا به کار بود در این ظلوم و جهول بودنش. خب مسلمه که این آیه این ظلوم و جهول رو در سیاق مت میگه. کسی که شک ندارد که این ظلوم و جهول از خود سیاق آیه برمیاد که مد هست. پس ما چطوری نگاه کنیم به این ظلوم و جهول که مد هست؟ یکی از دقایق قرآنیست که گاهی طوری سخن میگه که مسئله را بالاتر از عرف انسانهای معمولی میخواد نشون بده. خواهش میکنم دقت کنید، یه وقت اون عرف انسانهای پست دنیاییست که خدا هیچ وقت با اون عرف سخن نمیگه، یه وقت عرف عقلاست که عموما خدا با مردم با عقلشون صحبت میکنه، گاهی یه عرفیست که خیلی بالاتر از عقلاست. یعنی حقایقی در وسط از که با واژه عقلا نمیشه در میون گذاشت، که اینجاست که گاهی قرآن اشاراتی داره. تیپ اشعار حافظ خب خودتون دیدین دیگه، از این جنس هست. حضرت امام در رابطه با این آیه این شعر را گفتن، میخونیم با هم. آن که بشکست همه قید ظلوم است و جهول، آن که از خیش و همه کون و مکان غافل بود. میگه همه قیدها را شکسته است، پس ظلوم و جهول است. چرا ظلوم و جهول است؟ آن که از خیش و همه کون و مکان غافل. میگه کسی که غافل است جاهل نیست؟ خب جاهل است. حالا چرا جاهله؟ از همه چی غافله. کی وقت وسط است براش؟ خدا. پس امانت الهی را پذیرفتن لازمش حتما جهل است. به چه معنا؟ به معنای این که از همه کون و مکان غافل بود. ادامه میدم. در بر دل شدگان، حالا دلیل میارن، در بر دل شدگان یعنی اونایی که با دلشون زندگی میکنن نه با عقلشون و علمشون، در بر دل شدگان علم حجاب از حجاب. سخن نبی الله صلی الله علیه و آله است. فرمودن العلم هو الحجاب الاکبر، علم حجاب اکبره. خب حالا علم داشته باشی عالمی دیگه، حالا اگه عالم باشی در حجابی دیگه. خب حالا اگه در حجاب باشی خوبه یا بده؟ بده. خب حالا اگر که بخوای که در حجاب نباشی، یعنی در علم نباشی دیگه، پس اگه در علم نباشی پس جاهلی. پس حالا جاهل باشی خوبه یا بده؟ دقت کردین چی شد؟ از اول میگه که در بر دل شدگان علم حجاب از حجاب. متن میخونیم از حجابان که برون رفت به حق جاهل بود زنده باد. یعنی خب آدم از حجاب درآد، خوبه که از حجاب درآد. حالا خودی علم حجابه، حالا این علمی که حجابه است اگه ازش درآی خب میشه غیر عالم دیگه، خب میشه جاهل. حالا جاهل خوبه یا بده؟ جاهلی که از حجاب علم درآد که خب خوبه. حالا بازم متن میخونیم اگه یه وقت ابهام مونده است دقت بفرمایید. مطلبم از اون جهت دارد دنبال میشه که ببینید داریم میخواییم بگم یه نوع علم داریست که این علم به مفاهیم است و این خودش حجاب است، و از این گذشتن اگه آیه را طبق تفسیر حضرت امام نگاه کنیم داره میگه که آقا تا تو به این خلاصه حالت نرسی اصلا نمیتونی امانت بگیری به عهده. یعنی شرط گرفتن امانت اینست که کان ظلوما جهولا، باید قبلش ظلوم و جهول باشی. یعنی اولا ظلوم باشی به نفس اماره خودت، پدرش دراری زیر پاش بگذاری، و جهول باشی به هرچه غیر خداست، وگرنه نمتونی امانت الهی بگیری. خب امانت الهی اگه نگیری پس رجوع به حق نکردی. متن یعنی از یک طرف طبق آیه 72 سوره احزاب خداوند امانت خود را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشت و همه آنها از این که آن را حمل کنند ابا کردند و انسان قبول کرد، از طرف دیگر علت قبول آن توسط انسان به جهت آن است که ظلوم و جهول است، هم ظالم است و هم جاهل. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تفسیر این آیه در شعر فوق می‌فرمایند چون انسان همه قیدهای خودی و خودیت را شکسته پس ظلوم است و به نفس اماره خود ظلم کرده است و جهول نیز هست، زیرا به جز توجه به خدا از همه کون و مکان غافل است، پس جز به خدا به همه چیز جاهل است. در بیت دوم می‌فرمایند برای آنهایی که متوجه حق شده اند دل شدگان و دلشان در صحنه ارتباط با حقایق است، علم حجاب است و فرمودن العلم هو بل حجاب الاکبر. حال انسانی که این حجاب را بشکافد دیگر علم را زیر پا گذارده پس جاهل است، از طرف دیگر چون حجاب بین خود و خدا را پشت سر گذاشته مورد ستایش است، پس می توان نتیجه گرفت این که خداوند می فرماید انسان چون ظلیم و جهول بود امانت را پذیرفت، می خواهد او را مت بفرماید و ظلوم و جهول در این آیه یک نحوه مت برای انسانی است که توانسته است امانت الهی را بپذیرد، و لذا باید طوری ظلوم و جهول را معنی کرد که معنی مت بودن آنها محفوظ بماند، و لذا است که فرمودند ظلوم است نسبت به نفس اماره خود و جهول است نسبت به غیر خدا، و این است که حجاب های علم حصولی را پاره کرده است، که مقصد ما همینجا بود. حالا بعدم خودتون رو آیه باز فکر کنید، آخه نمیشه که این افقی که این آیه جلو ما گذاشته است همینطور ساده رد بشیم. ما که بازی نمیتونیم بخوریم که حالا هر کی بخواد هر جور بگه. بالاخره ما باید یه جور این آیه رو معنا کنیم که یه افقی به ما بده. خدا یه چیز مهمی توی این آیه گذاشته است برای ما. بحث عرز نل امانه، شما ببینید این آیه نظیر نداره تو قرآن، مثل خیلی چیزا دیگه میگن خلاف عادت هست. اون من بعضی چیزا رو خداوند نمیشدست بگه، میگفتست و زود رد میشدست تا به وقتش. خود ولایت امیرالمومنین ببینید هیچ وقت اسم نمیاره، میگه به وقت، برا وقتش. برای همین پیامبر خدا دلواپس بودن که نمیپذیرن مردم. خب پیشبینی پیامبرم که درست در اومد، اما به وقتش. گاهی بعضی آیات عجیب اینطوریست. من اگه بحثش رو بکنم، تازه بعضی آیات هست که به وقتشم خودش یه کتاب میخواد که مشخص بشه این یه وقتی دارد. حالا یکی، حالا همین آیه است، این آیه معلومه است یه وقتی داشته است، یه وقتی را خدا برش تعیین کرده است که میگه به فرهنگی بشر میرسه که میخواد بفهمد امانت رو اگه بخواد بپذیره باید ظلوم و جهول بودن رو بشناسد. اون زمانی که بشر بتونه ظلوم و جهول را مافوق عرف عادی معنی کند، از خلاف آمد عادت به طلب فیض. یعنی گاهی باید آدم از این عرف عقل معمولی خودشو خارج کنه تا بفهمد. اگه نه عقل معمولی میگه که این چه، میگه این پارادوکسه، این خلاف، از اون ور میگه حمل امانت کرده، از اون ور میگه که ظلوم و جهوله. خب حاصل قضیه این شد که یه نگاهی داره به ما میخوابده که ای آدم ها باید به جایی برسید که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از آن دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. یعنی یه چیزی دیگه هست. عقل می گفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. این تعبیر یعنی آره جون خودت، تو فکر میکنیم. اینجاست که پس عزیزمون میگن ما جهول را به معنای اینکه مقابل عقل است، اما کدوم عقل؟ اینجا کدوم عقل رو میخواد بذاره پشت سر، همون عقل دو دو تا چارتایی، عقل حسابگر، عقل جزئی بهش میگن. میگه انسان اگر هنوز گرفتار این عقل جزئی است و عقل حسابگر، این هرگز نمیتوند امانت الهی را بیابد، باید از این درآد. حالا اگه بخواد از این درآد، باید از چی درآد؟ از اون علمی که اون عقل را تقویت میکنه. العلم هو الحجاب الاکبر. شما علم آکادمیک چه عقلی را تقویت میکنه؟ همون عقل علم حصولی را دیگه، عقل علم حصولی را تقویت میکنه. میگه باید از این بگذره. مطلب خب آروم آروم حالا داریم به یه جاوای میرسیم. در این متن صفحه 75 که میگه تفاوت مفهوم خدا با وجود خدا، دوباره برگردید به بحثمون که گفتیم که خدا خالق است. چطوری میشه با خدای خالق ارتباط پیدا کرد؟ خب معلوم است باید نسبت ما با خالقمون مشخص بشه تا ما خودمون رو مخلوق حس کنیم و اون رو خالق. خب این نسبتمون مشخص بشه رو شرطش این است که ما هیچ چیزی جز عین ربط به حق نتونیم برای خودمون قائل بشیم. این است که میگن دائم باید مواظب باشید که چیزی از خودتون نبینید. ها مگه عرفا نمیگن؟ خب حالا حتی اگه علم به خودمون را ببینیم، یعنی خودمون را که خودمونیم، علم به خودمون خودش شد حجاب. خودش یعنی دیگه نسبت ما با حق که ما هیچیم هیچ و اوست که اوست، این گم میشه، واقعا گم میشه. میگه که یکی از اشتباهی که بشر میکنه، فکر میکنه که معنی خالق بودن خدا را اگه بدونه، خدای خالق را میتونه مرتبط باش بشه. ببینید، بدانید که خدا خالق است که با خدای خالق مرتبط نشدید. این هنوز دانایی است، مفهوم خدای خالق است. ما هنوز در محرومیت و حرمان هستیم. متن از اینجا میخونیم، همون مفهوم خالق در سطر سوم، مفهوم خالق نیز عین وجود دهندگی نیست، بلکه آن مفهوم مفهومی است که مخلوق ذهن ماست. خدای ذهنی یک مفهوم ذهنی است و به ذهن ما محدود است و چنین مفهومی نمیتواند بیکرانه باشد. خیلی به این جمله دقت کنید. ببینید، شما الان مفهوم مطلق را، مفهوم مطلق را تو ذهنتون بیاری، مفهوم مطلق را میشه آورد دیگه. خب حالا کنار مفهوم مطلق، مفهوم یک مثلا شجاعت هم بیارید. خب دوتا مفهوم آوردی میشه. اما در بیرون چیزی که مطلق است، میشه چیزی کنارش باشه؟ مطلق یعنی بیکرانه، نمیشه چیزی کنارش باشه. ها حالا مفهوم مطلق بیکرانه است یا خود مطلق بیکرانه است؟ وجود مطلق بیکرانه است، هیچ محدودیتی نداره. اما معنی مطلق که بیکرانه نیست، یه معناست در ذهن شما، میشه 100 تا معنا دیگه هم کنارش بذاریم. اگه خیلی هوشیار باشید، به نظر بنده تمام غرب زدگی از همینجا شروع شده است. یونان زدگی یا غرب زدگی و پشت به پیغمبر از همینجا شروع شده است. تعجب نکنید، میریم جلو ببینیم میتونیم اینا رو بگیم. خب میگیم که چنین مفهومی نمیتواند بیکرانه باشد. خدا وجودی مطلق و بیکرانه است. مشکلی که غرب پیدا کرد عدم تفکیک بین خدای مفهومی با خدای وجودی بود. متوجه نشد خدایی که میشناسد مفهوم خدا و محدود به ذهن است، نه خدای نامحدود. خب قهرمان فلسفه غرب یکی هگل دیگه. واقعا این بنده خدا، من آثارش اون زمان که میخوندم، نه خب این واقعا مونده است، خیلی هم جا بدی گیر کرده. جمله ببینید، خب میگه چه؟ میگه اگر خدا خوب دقت کنید، اگه شما بودین چیکار میکردی؟ میگه اگر خدا بیکران است پس دیگه چیزی نباید در این عالم باشد. چون اگر که چیزی در این عالم نباشه، پس ما باید منکر همه اون چی باشیم که در این عالمه، پس سوفسطایی میشیم. پس برای اینکه سوفسطایی نباشیم، پس باید که اینا در عالم باشد، یعنی واقعا شما اینجا باشین، دریا باشه، چوب باشه، اگر باشد این چیزا واقعیت داشته باشه، پس خدا دیگه بیکرانه نیست. و اگر خدا بیکرانه نباشد، پس خدا خدا نیست. پس اگر بخواد خدا باشد و بیکرانه باشد، پس باید که این عالم نباشد. در صورتی که این عالم هست، واقعیت داره. التفات میفرمان چه عرض میکنم؟ ببینید این مثلا این ساعت چرا کنارش میشه اون لیوان باشه؟ برای اینکه بیکرانه نیست، کرانش از اینجاست، کنارش هم میتونه لیوان باشه. حالا اگه خدا بیکرانه باشه که دیگه نمیشه چیزی کنارش باشه، پس باید این عالم نباشه. خب اگه بگم این عالم هست، چون سوفسطایی نیستیم دیگه، پس باید خدا بیکرانه نباشه. اگه خدا بیکرانه و نامحدود نباشه، خب پس خدا نیست. این چیکار کنه دینا؟ حالا دیگه نمیخونم متن، این مشکلش کجاست؟ درست که ببینید چقدر این که عرض میکنم خیلی دلم میخواد عنایت بفرمایید که چرا میگیم که تاریخ غرب زدگی از اینجا شروع شد. حالا ما چی میگیم؟ منظورم پیغمبرها چی میگن؟ پیغمبرها یه کلمه میگن آقا خداست و تجلیات حضرت رب العالمین. یعنی اصلا موضوع را برمیدارن، پیغمبر را به جای دیگه میبرن، میگن آقا حق در صحنه است ولا غیر، بقیه چیه؟ جلوات حقند، تجلیات حقند. به اندازه‌ای که تو خود میبینی اسما رو به شدت و ضعف میبینی، هرچه خودت رو نبینی خدا رو بهتر میبینه. حقیقت آن است که خدا هست و لا غیر، ولی جلوات خدا کرانه برای خدا ایجاد میکنند یا تجلیاتن برای تو؟ تجلیات چند تا نکته توش خوابیده است، من دارم یکشا میگم. خب حالا در اینجا پس در واقع ما داریم میگیم که اول باید این حل بشه. اگر این حل نشه، ما خب فقط در حد چه هستیم؟ یه خدایی میشناسیم. خوب دقت کنین که این خدا خدای ذهن است. خدای ذهن نمیشه باش زندگی کرد، پس باید کنارش یه زندگی درست کرد. این معنی سکولاریسم است. میده سکولاریسم شاخ دوم داره، یعنی اگر خدا ذهنی شد و مفهومی شد، نمیشه باش زندگی کرد. این که میگن تعجب نکنین، این که میگن اصلا کلیسا منشأ سکولاریته است، چون کلیسا میدونین که توسط یونانیان تدوین شد کتابهای مقدس. این به اصطلاح این حواریون حضرت مسیح اینا بعد اومدن تحت تأثیر ارسطو و اینا کتاب مقدس رو تنظیم کردن. یکی از اشکالای بزرگی که خود بزرگان مسیحیت به کتاب مقدس دارن، میگن چرا کتاب مقدس آلوده شد به نظریات ارسطو. حتما شنیدین آکویناس، توماس آکویناس قهرمان تفکر کلیساست، از 4 سالگی رفته است قدیس شده است، سنت آکویناس. ازش همین اشکالا میکنن، بهش میگن آخه چطوری شما ارسطوی کافر را آوردید در متن دین مسیحیت؟ میگه که ما این کافر را غسل تعمید دادیم. خب مگه میشه؟ من اصلا نمیخوام اینجا فلسفه غرب درس بدم، عنایت بفرمایید. ما انه آلوده این به فکری که تا از این فکر عبور نکنیم که نمیتونیم برگشت به اهل البیت بکنیم. شما اون پاراگراف آخر صفحه 75 ببینید، میگم روش امامان شیعه با روش های موجود خداشناسی فرق میکنن. یعنی اول باید بدونیم ما اصلا در یه محفلی داریم زندگی میکنیم که در این محفل نمیتونن پیغمبر رو بگنجن، بیاندم بیرونشون میکنیم. وقت میگم چرا وجود مقدس حضرت تشریف نمیارم؟ اگه خدا کمک کنه عرض خواهم کرد که اصلا فرهنگ ارتباط با امام زمان باید اول روشن بشه. من این پاراگراف ها با اینکه میگم احتمال میدن یا خود سخته میخونم تا ببین، یعنی میگم تا ببینین چرا میگم که تا عبور از غرب صورت نگیرد ما نمیتونیم نه انقلاب اسلامی را جاش را تو عالم درست کنیم برای خودمون، نه شیعه را میتونیم درست کنیم، نه رجوع به دین محقق میشه. شخصیت بزرگی در تاریخ غرب هست به نام دکارت، همه دونم شنیده. ایشون دلیل خداشناسی میگه که شما سر هر کلاسی که بگین یه نمره 20 دون میدند. حالا میخوام ببینیم این نمره 20 صفر است یا 20 است. ببینید ایشون میگه چی. خوب دقت کنین دلیل وجود خدا از نظر دکارت. میگه من مفهوم مطلق را میفهمم. خوب دقت کنین. و خودم که مطلق نیستم. اون چه هم که حس میکنم که مطلق نیست. پس این مفهوم مطلق را باید مطلقی در من گذاشته باشد و اون خداست. کجاش بده؟ یعنی ثابت میکند یک خدای مطلقی در این عالم هست. دلیلش رو دقت کنید، دوتا دلیل میاند، یه دلیل البته در واقع اون بحث حالا خسته دونم میکنم، اما ببینید میگه آقا مفهوم مطلق را من از کجا آوردم؟ من که خودم مطلق نیستم، اطرافم هم که مطلق نیست، پس باید مطلقی باشد که این مطلق را در من گذاشته باشه. خب قبول میکنیم ازش چشم. میگم آقای دکارت شما پس با چی ارتباط داری؟ با خدا یا با مفهوم مطلق؟ دقت کردین؟ مفهوم مطلق تو که خدا را پیدا نکردی که، تو با مفهوم مطلق مرتبطی. حالا حرف قبلیمون، مفهوم مطلق خودش محدود است یا مطلقه؟ مثل گفتیم مفهوم مطلق. پس در واقع این فرهنگ هرگز با خدای بیکرانه ارتباط نداره. هگل تقصیر نداره، هگل تحت تاثیر فلسفه دکارت است و تمام غرب را همین فلسفه داره اداره میکنه. این فلسفه، خب من همطور حاشیه نوشتم، غرب با خدایی ارتباط داشت که نمیتوانست با آن زندگی کند، مثل مفهوم آب. شما با مفهوم آب چقدر سیراب میشید؟ هیچی. با مفهوم خدا هم هیچی نمیتونید به جای برسید. اینه که یه جمله عجیب، من اولین بار که اینو شنیدم، حالا نمیخوام شما رو اذیت کنم، کی گفت؟ خودم جا خوردم. گفتن که توماس آکویناس یا توماس آکوینی عامل غرب زدگی غرب شد. شما اگه، من خودم از کتابای آقای توماس آکویناس استفاده کردم، بعد مونده بودم آخه چرا میگن این قدیس بزرگ؟ بعد همین جا حالا حل شد برام که عجب، چون کلیسا هرچه هم که اوج بگیرد میشه توماس آکویناس. خودشون میگن، میگن بالاترین قدیس تاریخ است در مسیحیت. اوج کلیسا میشه توماس آکویناس. توماس آکویناس با چه خدایی ارتباط داره؟ با خدای مفهومی. با خدای مفهومی نمیشه زندگی کرد. حالا برگردین به این که میگن اگر کسی امام زمانش رو نشناسه، ماتمی تتل جاهلیه. امام زمان شناسی یعنی برگشت به فرهنگ شیعه. برگشت به فرهنگ شیعه یعنی با خدای ائمه زندگی کردن شرط برون رفع از ظلمات غرب است. این متن رو با هم نگاه کنیم، من دیگه حالا تون تون بریم، حالا که خوب شد به اینجا رسیدیم. میگه که روش امامان شیعه با روش‌های موجود خداشناسی فرق می‌کند و تا آن فرهنگ را نشناسیم حتی نمیتوانیم به جایگاه امام در هستی معرفت پیدا کنیم و با امام زمانمان ارتباط برقرار نماییم. مگه با خدا ارتباط برقرار میتونیم بکنیم با فرهنگ مفهومی که با امام بتونیم ارتباط پیدا؟ امام واسطه ی فیض است. کسی که نتونه با خدا ارتباط پیدا کنه، خودتون میگون چی؟ اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت به من بشناسون. اگر خودت به من نشناسونی نمیتونم پیامبرت بشناسم. بعد میگوی اگر نتونم پیامبرت بشناسم لم اعرف حجتک. خیلی اینا عجیبه. به امام صادق میگن که آقا آخر الزمان که وجود مقدس حضرت غایبه چه کار کنی؟ میگن این دعا را زیاد بخونی. من که موندم این دعا را چطوری میشه خون؟ یعنی خود خوندن این دعا چقدر نجات از غرب زدگی میخواد، یعنی مفهوم زدگی، یونان زدگی. اگر که حاکم باشد این دعا را هم بخونیم نمیفهمیم داره چی میگه. که آقا حجت خودت را بشناسون، حجت واسطه ی فیضه. میگه شرطش اول نیست که اللهم عرفنی نفسک. امام صادق میفرماند که از خدا بخواین که خودشه به شما بشناسونه. در ذیل ارتباط با حق، ارتباط با نبوت معنی پیدا میکنه. کو نبوت؟ نبوت حصولی که نبوت نی. در ذیل ارتباط با نبوت امامت معنی پیدا میکنه. خب چه ربطی دارد به حضرت حسین ابن علی؟ این صفحه از عجایبه. حالا ببینین صفحه 76 پای حضرت حسین ابن علی علیه السلام اومده است وسط. میخونیم صفحه 76 همون سطر. امام زمان در مقام شهود محض هستند. آن وقت اگر ما راه رسمی داشته باشیم غیر از راه رسم آن امام، زبان ایشان را نمیفهمیم. بالاخره باید تعدادی باشند که زبان امام را بفهمند تا امام از طریق آنها بقیه را متوجه راه و رسم صحیح کنند. وقتی زمان به کلی فرهنگ امام را نمیشناسد چگونه آن حضور ظهور کنند، آن حضرت ظهور کنند؟ عمده داشتن فرهنگی است که آن فرهنگ بتواند معنی شهود امام معصوم را درک کند، وگرنه باز امام را به قطع میرسانند. حضرت امام حسین با چه فرهنگی به قتل رسیدن؟ اینه دلم میخواد بتونیم روشن کنیم. زمینه قتل امام حسین در صدر اسلام از وقتی شروع شد که جایگاه معرفتی حضرت علی علیه السلام رو نشناختن. گفتن آدم خوبیه. هیچ اهل سنتی نیست که معتقد نباشد امیرالمومنین افضل صحابه. ولی مسئله این نبود، مسئله بود که این اصلا در یه افق دیگه است. این نشد، این گم شد. یعنی در قوقای سقیفه، ببینیم متن میخونیم، بله، فکر کردن امیرالمومنین یک انسان خوبی است که اگر هم از متن حاکمیت بر جامعه هست شود خسارت عمده‌ای بر جامعه وارد نمی شود، ولذا انسانهای قدسی با انسانهای غیر قدسی در نظرشان برابر آمد. گفتن نه این آدم خوبتری است. خیلی فرق. یه وقت اسم میگن آقا فرق گوش و چشم چیه؟ یه وقت اسم میگن فرق گوشی که بیشتر میشنود با گوشی که کمتر میشنود چیه؟ حالا گوشی که کمترم میشنوه بالاخره میشنوه. اما یه وقت اسم میگن آقا گر هزاران گوش ها صف برزنن جمله مشتاقان چشمه روشنند. این گم شده است متن میخونیم. و در این حال است که امام حسین به عنوان یک انسان که مقابل حاکم کشور اسلامی شورش کرده باید کشته شود. در واقع به قتل رساندن حضرت سید الشهدا علیه السلام با فرهنگی شروع شد که بین خلیفه اول و حضرت علی علیه السلام فرقی قائل نیست و در مقابل قدیر سقیفه را برپا می دارند. و این است که حضرت زینب در روز عاشورا وقتی در کنار جسد برادرش قرار می گیرد می گوید به ابی من اسکره فی یوم الاثنین نهبا، پدرم فدای کسی که لشگرش در روز دوشنبه تار و مار شد. همه میدونین که جمعه بود است روز عاشورا، دوشنبه. مفاتیح هم بخونین توش هست که میگه که در روز 28 صفر دوشنبه پیامبر رحلت کردند و همون روزم چیا تشکیل دادن؟ سقیفه را تشکیل دادن. باز تو این کتاب چه شد که جزوه چه شد که کار به قتل امام حسین کشیده شد، بنده اون روایت مشهور امام رضا را آوردم که حضرت میفرمان که دوشنبه، میفرمان بحث عاشوراست، امام رضا به اون هوشیاری. بحث عاشوراست، بعد میگن دوشنبه روز نحسی بود، که صریحا میگن که میگن که امیرالمومنین را عزل کردن، یعنی تعبیری را می رابطه عاشورا با دوشنبه. خب حرف چی شد؟ حرف همین شد که برگردین دوباره. پس اگر مفهوم اومد وسط، خواهش میکنم ببینید مفهوم خدا خدا نیست. خب پس وقتی شما در مفهوم خداشناسی هستید با بی خدایی خیلی فرق نمیکنه. پس دیگه قدیسی که واسطه فیض باشد در عالم جایی ندارد. حالا باید غیبت کنه یا نکنه؟ خدا کند که بحث تونسته باشم کمی روشن کرده باشم. در صفحه 239 این کتابی که در اختیارتون هست، همون فعالیت‌های فرهنگی، یه بحثی هست که عنوانش هست آفات توقف در اعتباریات و مفاهیم. اونجا ما یه بحثی راجع به کربلا و اینکه چطور میشه که نمیتونه تاریخ امام حسین را بشناسه و امامت را بشناسد عرض کردیم. خدا به حقیقت اولیا و اصفیاش ما را متوجه فرهنگی بکند که نتیجه آن انس با امام زمانمان باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.